از سخنران بعدی ما که افتخار خیلی فراوان من یکیشون رو معرفی بکنم به دلیل آشنایی قدیمی که باشون دارم و احترام زیادی که دارم برای تمام فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی که کردم، خانم دکتر ویدا ناصحی بهنام هستن. دکتر ویدا ناصحی متولد تهران است و فوق لیسانس جامعه شناسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده. دکتر ناصحی در سالهای 1965 تا 1966 عضو کمیسیون حقوق بشر در ایران بوده است و سپس در سالهای 1966 تا 1975 در وزارت علوم و آموزش عالی نیز به کار اشتغال داشته است. خانم دکتر ناصحی همزمان سخنران مدعو مدرسه عالی تربیت و معلم در زمینه ادبیات فرانسه نیز بوده است. در سال 1970 خانم دکتر ناصحی با بورس دولت فرانسه عازم این کشور می شود و در سال 1975 دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه در رشته جامعه شناسی اخذ می کند. پس از بازگشت به تهران، خانم ناصحی به عنوان استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران استخدام می شود و در سال 1976 سرپرست بخش روانشناسی اجتماعی مؤسسه تحقیقات و مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گردد. در همین مرکز از سال 1976 تا 1980 دکتر ناصحی طرح‌های مربوط به زنان و خانواده را سرپرستی می‌کند. دکتر ناصحی از سال 1980 در فرانسه به سر می‌برد و در آنجا زندگی می‌کند. از سال 1980 تا 1986 در دانشگاه نانتر به تدریس و راهبری گروه‌های پژوهشی مشغول بوده و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مستقل برای دانشگاه یورک تورنتو و سازمان‌های فرانسوی و بین‌المللی کار می‌کند. دکتر ناصحی در سال 1992 به عنوان نماینده دائمی IFHI که یکی از معتبرترین سازمان‌های غیردولتی یا NGO بین‌المللی است در رشته تحقیقات اقتصاد خانواده برای یونسکو برگزیده شد. از دکتر ناصحی در زمینه‌های جامعه شناسی خانواده، زنان، کهنسالی، بازنشستگی، خشونت خانوادگی و مهاجرت مقالات پژوهشی متعددی به زبان‌های فرانسه، فارسی و انگلیسی چاپ و منتشر شده است. او کنفرانس‌های متعددی را در ایران و فرانسه برگزار کرده و همچنان به عنوان پژوهشگر مستقل در پاریس به کار مشغول است. عنوان سخنرانی دکتر ویدا ناصحی بهنام، خانواده ایرانی در مهاجرت، دگرگونی و استمرار است. خواهش می‌کنم خانم دکتر ناصحی.
قبل از شروع صحبتم لازم میدونم از برگزار کنندگان این سمینار که باعث شدن من در حضور شما باشم الان تشکر کنم، خانم هما محمودی، خانم هما سرشار، دوستان عزیز و قدیمی من و به خصوص آقای دکتر هلاکویی که بانی این تجمعات هستن و یک کار خیلی تازه‌ای رو در اینجا شروع کردن. صحبت من در همطور که فرمودن درباره تغییراتی است که در خانواده نهادی خانواده ایرانی در غربت به وقوع پیوسته. ولی برای اینکه بتونم دگرگونی این نهاد اجتماعی رو مورد توجه قرار بدم، باید نخست ببینیم که خانواده سنتی ایرانی چه خصوصیاتی داره که بتونیم بگیم که چه تغییراتی به وجود اومده پس از مهاجرت. به طور خلاصه می شود گفت که خانواده ایرانی بر پایه سنت‌های ایرانی و مذهب اسلام بنا شده، ساختی طایفه‌ای داره و بر اساس نظام پدرسالاری و تفاوت میان دو جنس استوار. از مظاهر این نظام برتری جنس مذکره و در نتیجه زن همواره در قیمومیت دائمی است، دختر زیر سلطه پدر، خواهر زیر سلطه برادر و زن زیر فرمان شوهرش. پسری که تداوم خانواده رو به عهده داره و دختر میره تا خانواده دیگری رو بارور بکنه. عروس به خانواده میاد فقط با مادر شدنی که عضو گروه خانوادگی میشه و به همین جهت در این خانواده ها میزان باروری بالاست و بود خانوار وسیعه. چون همبستگی خانوادگی اهمیت بسیاری داره، همسرگزینی با دقت بسیار و با شرکت بزرگترها انجام میگیره. دایره همسرگزینی هم محدوده. حتی در 2001 که من به آمار ایران توجه کردم، 24.2% از ازدواج ها میان پسرم و دخترم و دختر خاله پسر خاله است. که نشون میده که چقدر اهمیت داره، یعنی ازدواج تا چقدر در اون گروه نقش و پایگاه همه افراد خانواده هم از قبل مشخصه در این نوع خانواده و در این سلسله مراتب همواره ارشدیت جنسی و سنی کاملا مشخص. در مناطقی که زنا به کار تولیدی مشغول هستند، مثل جایی که زنان در کار بافندگی اهمیت دارن و یا ایلات و عشایری که کار رمه‌داری میکنن، وجود زن اهمیت داره، به چند زنی برمیخوره. ولی به هر حال این پدیده اصولا در جامعه ایران خیلی نادره. این مشخصات در طول زمان تغییر کرده تا حدی، ولی باید بگم که همچنان بر ذهنیت ایرانی تأثیر گذاره، چنان که نشانه هایی از این نوع خانواده رو حتی در کشورهای غربی میان خانواده های مهاجر ایرانی میبینیم که درباره این مسئله بعدم باهاتون صحبت خواهم کرد. و اما از 100 سال پیش مسئله تجدد در ایران و همراه اون تحول خانواده آغاز شد. دو عامل خیلی مهم بوده در تحول خانواده در ایران. یکی تجدد طلبی است و دوم مهاجرت هاست، به طور کلی مهاجرت داخلی و مهاجرت های خارجی و علل خصوص مهاجرت بعد از 1979 که بزرگترین و وسیع‌ترین مهاجرتی است که انجام شده در مبین ایرانی. شاید بشود گفت که تجدد در طول زمان و به کندی موجبات تحول خانواده رو فراهم آورده، در حالی که مهاجرت در مکان و به صورت سریع موجب این تغییرات در خانواده شده. اندیشه تجدد با ورود افکار روشنگری از اروپا به ایران در آغاز قرن پیدا شد و بعد از اون با اجرای سیاست تجدد عامرانه رضاشاه ادامه یافت و موجب شد که ارزش‌های تازه‌ای از غرب به ایران برسه. ما وارد این جزئیات نمی‌شیم چون به مسئله خانواده نمی‌خوره، ولی فوق‌العاده اهمیت داره در تغییری که این نهاد درش پیدا شده. ارتباط مستقیم با غرب هم یکی دیگه از عوامل تجدد بود. هم رفت آمد مسافرین و هم مسئله ارسال دانشجو به خارج از ایران که از دوره رضاشاه شروع شد فوق‌العاده مؤثر بود. و بالاخره صنعتی شدن و پیامدهای اون که مهمترینش مهاجرت‌های داخلی و شهرنشینی است که کلن این عوامل باعث شد که ساخت خانواده ایرانی که گسترده بود تقریبا به سوی خانواده زن و شوهری یا هسته‌ای برود و بُعد خانوار کوچک بشه، دایره همسرگزینی وسعت پیدا بکنه، نقش خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی اهمیتش رو کم کم در شهرها از دست بده و بسیاری از وظایف خانواده و به خصوص وظایف آموزشیش به سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی واگذار بشه. ولی یه چیزی که خیلی مهمه این مسئله کار زن در خارج از خانه. زن همیشه در خانه کار میکرده و فعالیت اقتصادی غیر مستقیم داشته و حتی همطور که گفتم در رمه‌داری، قالی بافی و غیره هم همیشه فعال بوده، ولی هیچ وقت مزدش به دست خودش نرسیده. یک کاری که آقای طاهری کرده در سی ده ایرانی نشون میده که حتی خانواده هایی که فقط با درآمد زن از قالی بافی امرار معاش میکردن، باز مرد که قالی رو میبرد شهر میبره شهر میفروشه و پولش رو میگیره و در صورت که دلش بخواد یه علنگوی طلا یا یه گوشواره طلا برای زنش میخره و هر حال زن پولی به دستش نمیشه و هرگز استقلال مالی نداره، در حالی که با شهرنشینی و صنعتی شدن و به خصوص کار زن در خارج از خانه استقلال مالی به زن داد، بلکه پول نقد به دستش رسید. خلاصه باید بگم که اکثریت خانواده ها به صورت زن و شوهری در اومدن، ولی به قول جمشید بهنام که حالا که صحبت شد منم اسمی ببرم ضرر نداره، همچنان با تارهای نامرئی با به شبکه خویشاوندی وابسته موندن و در شهرها خاندانها رو به وجود آوردن و در دهات طایفه ها رو، که خواهیم دید که اینا نقششون چقدر مهمه در امور زندگی خانوادگی. مطالعاتی که در سالهای 70 در ایران انجام شده نشون میده که شبکه های خانوادگی در امر کاریابی، در سرمایه گذاری و همینطور به وجود آمدن شرکت های تعاونی تأثیر بسیار داشته و نقش خیلی عمده‌ای بازی کرد. عامل دیگه مهم دیگه که به ساخت و الگوی خانواده تأثیر گذاشته مهاجرت های برون مرزی است و خصوصا مهاجرت های 1979 که مورد توجه امروز ماست. این رویداد باعث شد که موجبات از هم گسیختگی خانواده های شهری قدیمی با منشأ روستایی رو فراهم آورد. خانواده های زن و شوهری در سراسر جهان پراکنده شدن و با گذشت سالها در دوباره سازی شبکه های خانواده خویشاوندیشون کوشیدن و موضوع صحبت ما امروز همین دوباره سازی خانواده ها در خارج از ایران. نظر به اینکه این تغییرات در مورد قشرهای مختلف جامعه ایرانی به صورت یکسان صورت نگرفته و تطابق با جامعه میزبان هم با طبقه اجتماعی و نوع خانواده افراد مربوط بوده، لازم می‌دونم توضیح مختصری راجع به این مراحل مختلف مهاجرت بدم و اینکه این خانواده‌ها در مراحل مختلف که آمدن بیرون چه نوع خانواده‌هایی رو به وجود آوردن. گفته های من بر اساس دو تحقیق که در سالهای در 20 سال اخیر انجام دادن، یکی در اواسط سالهای 80 در فرانسه است که در روی کامیونیتی ایرانی مقیم پاریس یک کار تحقیقی انجام شده و دیگری از سال 2000 تا کنون که با دانشگاه تورنتو یورک تورنتو همکاری میکنم روی پروژه خیلی وسیع راجع به مهاجرت که قسمت مهاجرت ایرانیان مقیم لندنش رو من انجام میدم و هر دوی این تحقیقات بر پایه پرسشنامه و مصاحبه انجام شده. نتایج کار تحقیقی فرانسه من خیلی منتشر شده این طرف اون طرف به زبان‌های مختلف، ولی کاری که در فیلد ورکش در لندن به اتمام رسیده تا آخر سال 2004 به چاپ خواهد رسید، ولی من میتونم از صحبت بکنم ولی آماری نمیتونم در ارتباط با این تحقیق خدمتتون بدم. ایرانیان بعد از پس از انقلاب در دوره های مختلف از ایران خارج شده همطور که خدمتتون گفتم و من از این نظر ایرانی ها رو به سه دوره تقسیم میکنم. دوره اول دوره مهاجرت های سیاسی است که در سالهای اول دوم سوم بعد از انقلاب صورت گرفته. در این دوره اغلب مهاجرت ها تک نفری است، یعنی یا مرد و یا اغلب مرد به خاطر گرفتاری های سیاسی خارج میشن، معمولا تنها هستن، یک خانواده های یک نفره رو در خارج از ایران تشکیل میدن و گاه به صورت خانوارهای چند نفره که ارتباط خانوادگی بین اونها نیست با همدیگه زندگی میکنن. سالهای بعد این خانواده های تک نفره بقیه خانواده بهشون ملحق میشن، زنشون بچهشون، و در اون صورت زندگیشون ادامه پیدا میکنه، ولی شاهد بسیاری از جدایی ها و اختلافات هم هستیم بعد از این در ارتباط با خانواده هایی که یکی از دو زن یا شوهر نتونسته به بقیه خانواده بپیونده و مشکلات بسیاری به وجود اومده و باعث طلاق‌ها و جدایی‌های خیلی زیادی شده. در دوره دوم با مهاجرت خانوادگی و از نوع اجتماعی فرهنگی مواجه است. در این دوره با مداخله دولت در زندگی روزمره مردم خانواده‌ها به سطوح آمدند و نخست دخترها رو خارج کردن و بعد که جنگ ایران و عراق شروع شد پسرها هم چون خطر به جنگ رفتن براشون بود و کشته شدن با گرفتن صغر سن اینها رو خارج کردن و مردا در صورتی که امکانات مالی خانواده اجازه میداد همه خانواده با هم اومدن بیرون و همطوری گفتم از دست داد که این امکان وجود نداشت، مرد در ایران میمون و معمولا زن و بچهش رو به خارج میفرست. در این دور است که ما با بالاترین تعداد خانواده های غیر کامل مواجه هستیم یا تک همسر، اگر مثل این که لغت تازه ایست که برش درست کردن، من خودم میگم خانواده های غیر کامل. این خانواده ها باز همطور که خدمتون گفتم، در صورتی که مرد به این خانواده به پیونده، بعد از یه مدتی که طبیعتا مشکلات به وجود میاد به خاطر اینکه هر کس یه روش زندگی دیگه ای داشته، کم کم عادت میکنن، با هم اخت میگیرن و زندگی ادامه پیدا میکنه. ولی در بسیاری موارد شاهد این بودیم که مرد در ایران مونده، زن جدید گرفته یا صیغه کرده یا بچه پیدا کرده و این اسباب زحمت خانواده‌ای که در خارج زندگی میکرده شده. البته ناگفته نماند که در این دوره هم مهاجرت‌های سیاسی ادامه پیدا میکرد. در دوره سوم با موج مهاجرت‌های اقتصادی روبرو هستیم. این مهاجرت‌های اقتصادی به دو گونه انجام میشه. اول اینها در سال اواخر سالهای 80 و دوران سالهای 90 شروع شد به خاطر نابسامانی‌های اقتصادی و تورم شدید در ایران به خاطر جنگ، ولی به دو گونه انجام شد. یکی مهاجرت‌های اقتصادی تک نفره و موقت، اینها بیشتر به امارات خلیج و یا ژاپن رفتن، به زندگی بسیار بدی گذروندن و این فقط برای گردآوری یک سرمایه بود و که بعد بیان در ایران این سرمایه ها رو به کار بندازن. معمولا اینها بعد از یه مدتی برمیگردن و گاه هم البته میمونن و همونجا ازدواج میکنن که تعدادش خیلی زیاد نیست. حالا خانم موریتو یکی از مقیم دانشگاه کوبه ژاپن اتفاقی کاری کرده روی مهاجرین ایرانی مقیم ژاپن و معتقده که در سالهای 90 50,000 ایرانی موقتاً به ژاپن رفتن و از این 50,000 تا حدود 10,000 نفرشون با زنان ژاپنی ازدواج کردن. بعضی اینا زن هم داشتن در ایران ولی بعضی هم خب زن نداشتن، ازدواج کردن و موندگار شدن. و البته میگفت که اینها زندگی اونهایی که هنوز ازدواج نکرده زندگی بسیار بدی دارن، چون تصویری که وسایل ارتباط جمعی از اینها میده تصویر بسیار ناخوشایندی است و اینها خیلی دشوار زندگیشون در ژاپن. و اما در سالهای 90 به خصوص اواسط سالهای 90 به این طرف مهاجرت‌های اقتصادی خانوادگی می‌بینیم که به مقصد کشورهای اروپایی است، بیش از همه آلمان و سپس سوئد و بالاخره انگلستان. این کشورها پایگاه جدیدی در قوانین پناهندگیشون به وجود آوردن به نام پناهنده اجتماعی و این موجب شد که بتونن به خصوص زنا به این کشورها برن و پناهنده اجتماعی بشن، نه پناهنده سیاسی. پناهنده سیاسی البته در همون دوره وجود داشت. پایگاهی که شامل به خصوص بعضی از زنان میشد که معتقد بودند که جونشون در ایران در خطر، در حالی که مشکل واقعی بسیاری از اونها مسئله تربیت و دانشگاه رفتن بچه هاشون بود و یا مشکل اقتصادی. سنگسار کردن چند زن، قطع عضو، کشتن اقلیت‌های مذهبی و حوادثی از این نوع که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد به قبول این پایگاه اجتماعی در خارج از ایران به خصوص اروپا کمک کرد. یکی از خانم‌هایی که کار مصاحبه می‌کرد با این زنانی که درخواست اقامت می‌کردن می‌گفت با اینکه می‌دانم خیلی از آنها دروغ می‌گویند ولی پشتکاری که به خرج دادن و خود و فرزندانشان را تا به اینجا رساندن آنچنان مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد که کمکشان می‌کنم درخواستشان پذیرفته شود. در میان مصاحبه‌هایی که در لندن انجام دادم تعدادی از این زنان برخوردن. یکی از اونها علت فرارش رو تجاوز مکرر شوهرش ذکر کرده بود. اون میگفت مصاحبه کسی که مصاحبه میکرده باش در لندن از من میپرسید چرا شکایت نکردی؟ خانم در ایران وظیفه زن است که تمکین کند. تجاوز شوهر اصلا معنی ندارد. اگر تمکین نکنی ناشزه‌ای. کی به تو حق میدهد؟ تازه شوهرم یک روانی بود و مرا کتک میزد و زندگی من و بچه ها را تباه کرده بود. این زن از مسجد سلیمان با یه دختر 8 ساله و یه پسر 12 ساله آمده بود به ترکیه و تمام مرزا رو در اروپا تا سرگست که شما در شمال فرانسه قرار داره تی کرده بود، یعنی با اتومبیل این کسی که قاچاقچی اینا رو می آورد سر مرز و اینا شبانه می بایست مرز رو پای پیاده تی کنن به کشور بعدی و این تمام کشورها رو دونه دونه گذرونده بود و رسیده بود به سرگست. سرگست یک محلی است در شمال فرانسه که اونجا قایم میشن برای اینکه یا دولت فرانسه براشون امکانات وجود به وجود آورده که میتونن اونجا زندگی کنن، که بعد میرن به اون طرف مانش چنل، انگلیس چنل، نمیدونم شما به چی میگید. این خانم زیر جعبه های تخم مرغ توی کامیون در سرمای زمستون با دو تا بچهش قایم شده و خودش رسونده بود به انگلیس. میگفت که شب کلستروفوب بود، از جای تنگ میترسید، میگفت خود حالم بد شده بود، شروع کردم به لرزیدن، بعد دیدم تو اون تاریکی دست کوچیک بچه‌ام اومد رو سرم به منو ناز میکنه، میگه مامان به زودی میرسیم. گفت انقدر ناراحت شدم، از خودم خجالت کشیدم که تونستم مقاومت کنم. اون در حال حاضر در لندن زندگی میکنه، دو تا بچه‌هاش، یکیش میره دانشگاه، یکیش میره مدرسه و البته این زن مرتب میره پیش روانشناس برای که گرفتاری خیلی داره، ولی خب به خرج دولت انگلیس داره مداوا میشه. فرانسه از این نوع مهاجرین نداشت، به دلیل اینکه هم کار برای خارجی ها در فرانسه نبود و هم خیلی با مشکل برمیخورن. میدونین که در انگلیس ایدی کارت وجود نداره، یعنی شما نمیتونه پلیس در خیابون بگیره بگه که مقیم اینجا هستین یا نه، در حالی که در فرانسه اینطور هست و به همین جهت از این نوع مهاجرین اقتصادی در فرانسه ما ندیدیم. خیلی اگرم باشه خیلی خیلی تعداد کمی از اینها وجود داره. یکی از دلایل اینم که در واقع مطالعه انگلیس مطالعه فرانسه رو تکمیل میکنه همین است که این نوع مهاجرین در حقیقت در انگلیس مورد بررسی قرار گرفتن، در حالی که در فرانسه ما چنین مهاجرینی نداشتیم. مهاجر اقتصادی بین تعداد کل ایرانیان مقیم اروپا به نیم میلیون هم نمیرسه. البته ترکیه رو معنوس حساب نمی کنن، برای که اولا که وارد اروپا نشده، بعدم آماری که این کشور میده به قدری نادرسته که هیچ نمیشه بهش اعتماد کرد. آلمان با پذیرا شدن 115 هزار ایرانی مهمترین کشور مهاجر پذیره، بعد سوئد، بعد انگلیس، بعد فرانسه است و بعد کشورهای دیگه اروپایی. حال می‌پردازم به توصیف خانواده ایرانی در مهاجرت. از نظر ساخت خانواده با توجه به مطالعه‌ای که در پاریس انجام شده، بالاترین درصد را خانواده‌های زن و شوهری تشکیل دادند. حدود 47% تعداد درصدی که میدم خیلی کمه، نگران نباشید. از این اونها 38%شون شامل زن و شوهر و فرزندان هستند و بقیه فقط زن و شوهر بدون فرزند. بعد از اون میشود از خانواده‌های غیر کامل نام برد که در کار تحقیق ما مسئله مهمی است و باید بهش توجه بشه. نزدیک به 40% از خانواده ها در سالهای 80 در فرانسه تک همسر بودن، یعنی خیلی کم مرد بود با فرزندان و ملحقات و بیشتر زن با بچه ها. بیشتر این خانواده ها از پدر و مادر با فرزندان تشکیل می شدن و بقیه زن یا مرد متأهل تنها بیوه یا مطلقه بودن. مجردین 8.5% و خانواده های با ملحقات حدود 6% رو تشکیل می دادن. خانم ملحقات به خصوص می دونید کسانی است که میان تو خانواده زندگی می کنن یا به طور موقت بعد جدا می شن و یا اصلا به اون خانواده زندگی می کنن، که در مورد خانواده های ایرانی مقیم فرانسه بیشتر مادرها بودن و بعد کمتر پدر و برادر خواهر. داده های مطالعه لندن هم از این ارقام دور نیست، فقط یه تفاوت اساسی داره و اونی که خانواده های تک همسر فرانسه تقریبا خانواده های مرفه یا خانواده های سیاسی بودن که در آغاز انقلاب اومده بودن بیرون، در حالی که خانواده های تک همسر یا غیر کامل لندن خانواده هایی که به دلیل گرفتاری های اقتصادی یعنی این اخیر آمدن بیرون، یا پدر با بچه ها یا مادر با بچه ها و یا در رفته مثلا همین خانم از دست شوهرش در رفته بود، دلش نمیگفت تنها گرفتاری من که وحشت دارم ازش، این که نکنه شوهرم هم بیاد. برای که همیشه این زنها یا شوهرها اگر اونجا هستن همسرشون میتونه به عنوان همسر مهاجر بیاد بهش بپیونده. بود خانوار کوچک شده بیشتر، یعنی از اون خانواده های 10-12 نفره ایرانی هیچ خبری نیست، بیشتر 2-3 فرزند دارن. دایره همسرگزینی در مقابل وسعت بسیار پیدا کرد. ایرانی ها اگرم در درون شبکه خویشاوندیشون ازدواج کنن یه وقتا میتونن تا 10-12 ملیت باشن که در جاهای مختلف دنیا پراکنده شده. خانواده ایرانی که دایره همسرگزینیش بسیار محدود بود و همطور که گفتم 24% با پسرم و دخترم ازدواج میکردن، الان یک دایره همسرگزینی به وسعت جهان پیدا کرد. در کار تحقیق که انجام دادم از خانواده ها پرسیدم که دلتون میخواد داماده و عروستون فرنگی باشن یا ایرانی. بیش از 80% گفتن ایرانی و به خصوص مسئله بزرگیشون ارتباط، چون زبان مسئله مهمیست و خانواده ها نمیتونن دیگه با هم دیگه مربوط بشن. قدیم راحت تر بود، ازدواج میکردن زن یا شوهرشون رو میوردن ایران، شوهرم خیلی کمتر، معمولا پسرها ایرانی بودن که میرفتن فرنگ، زنشون رو میوردن ایران و ایرانی ها با یک زن روبرو بودن از فرهنگ دیگه که او میبایست خودش رو همساز بکنه با فرهنگ ایران، خانواده ایرانی. اینجا با قواعد بازی به کلی عوض شده، یعنی دو تا خانواده در مقابل هم قرار میگیرن و اگر شما این قواعد بازی رو رعایت نکنین ممکنه مشکلات به وجود بیاد و اسباب دردسر. با همه این مسائل الان من دارم شجرنامه ها رو به خانواده های ایرانی رو دارم جمع آوری میکنم. بسیار در نسل سوم و چهارم خیلی داریم خانواده های ازدواج های مختلف، بچه های جوان با ملیت های مختلف ازدواج کرد. شرایط همسرگزینی هم خیلی عوض شده. اون وقتا همه به دنبال عروس و داماد مناسب بودن. مناسب معمولا یعنی همگن باشه با ما، خانوادهش به خانواده ما بخوره. خب پسرها بیشتر تحصیلات براشون مهم بود که سطح تحصیلاتشون خوب باشه، کار خوب داشته باشن. دختر خب زیباییش مسئله بود، عصمت و عفتش مسئله بود که این بر اساس این چیزا زن و شوهر مناسب انتخاب بشه. در حالی که الان خیلی مهمه که شرایط مهم اینه که کارت اقامت کدوم کشور داره، کجا زندگی میکنه، امریکا بهتره یا اروپا بهتره، و خب این با زندگی روزمرهشون ارتباط داره دیگه، براشون خیلی مهمه. این حالا به عنوان نمونه البته آوردم، ما یه مثال بود، مقصودم اینه که ارزش‌های جدیدی جایگزین ارزش‌های قدیمی شده در این هیته. ازدواج های مکاتبی تازگی الکترونیک هم اضافه شده و عروس هایی که به اونا اصطلاحاً عروس پستی میگن یکی از اشکال همسریابی در مهاجرت. این ازدواج ها که غالباً بدون دیدار قبلی صورت میگیره در بسیاری از موارد حالت داد و ستد داره، یعنی پرستیژ ها با همدیگه معامله میشه، یعنی عروس جوانی، ثروت، داشتن پاسپورت امریکایی بدون اینکه خیلی ارزش داره، اینها بخشی از شرایط همسرگزینی همطوری گفتم بود و اینها پرستیژ هایی است که مبادله میشه. یکی از مشاورین جامعه ایرانیان لندن که باش مصاحبه میکردن میگفت بخشی از متقاضیان طلاق که به ما مراجعه میکنن زن، البته این فراموش کردم خدمتون بگم که اغلب این ازدواج ها ناپایداره، خیلی زیاد بینشون طلاق وجود داره. این خانم اتفاقا یکی از مشاورینی که با من صحبت کرد جامعه ایرانیان میگفت بخشی از متقاضیان طلاق که به ما مراجعه میکنن زنانی هستن که برای ازدواج از ایران فرستاده شدن. میگه شوهران این زنان که غالباً بیش از 10 سال در اینجا زندگی کردن و همه جور تجربه با زنان را دارن، وقتی میخوان ازدواج کنن از ایران یه منیجه ندیده روخش آفتاب میخوان. در این ازدواج ها تفاوت سنی میان زن و شوهر معمولاً زیاده. این دخترها یا میخوان به هر قیمتی از ایران خارج شون و یا دختران معصومی هستن که به امید یک زندگی خوب و راحت راهی فرنگستان شدن. ولی مردان غالبا با این زنان بدرفتاری میکنن و اجازه نمیدن حتی اونا به کلاس زبون برن. چرا؟ به خصوص به خاطر اینکه نمیخوان چشم گوششون باز بشه و از همین جاست که اختلافات شروع میشه و به ما مراجعه میکنن. اینجا یک کوت میارم از مصاحبه‌ای که یکی از محققین به خانم مینو مهتاب انجام دادی در آلمان، یه زن مورد خشونت قرار گرفته که از همین زنان پستی، میگه من از ایران با امید زیاد آمدم، خیلی با امید. شما نمیدونید اون شبی که میخواستم بیایم از خوشحالی تمام دوستانم رو دعوت کرده بودم، یعنی هر کس میامد تو خونه. مادرم میگفت ببین چقدر خوشحاله، تو محضر به عقدش در آمدم. تو ایران با این با خواهرش دوست بودم. گفت برادرم دنبال زن میگرده، تو به خونه ما رفت آمد میکنی، مادرم میگه تو از همه بهتری. اما مادر خودم راضی نبود، ولی من پافشاری کردم، بهش گفتم اگر رضایت ندی مجبورم از راه های دیگه برم. میخواستم از دست برادرهایم خلاص شدم که هی میگفتن چرا ازدواج نمی کنی، اما سلطه برادر به خواهر هنوز ادامه داره. رفتم که دیگه چشمم به این برادرها نیفت. شوهرم پای تلفن میگفت بیای اینجا، بهترین زندگی رو برات رو جور میکنم. حتی به همه گفت بود باشگاه دیدی منم لباس عروسی برده بودم، ولی وقتی آمدم حتی یک نگاه هم به لباس عروسی من نکرد، حتی نمیگذاشت لباس‌های دیگرم رو بپوشم. همیشه سعی می‌کردم لباس ساده بپوشم تا یک کمی آرایش می‌کردم. هی میگفت قیافت مثل مرده‌های قبرستون شده. خب من تحمل می‌کردم و چون از طرف خانواده خودم هم خیلی سختی دیده بودم. الان 5 ماه خانم که در خانه زنان هستم. خانه زنان اینجاست که زنان مورد خشونت قرار گرفتن زندگی میکنم. واقعا حالت روانی پیدا کردم. شب و روز گریه میکنم، نشستم گریه میکنم، دارم غذا میخورم گریه میکنم، میرم بالا تو اتاقم گریه میکنم. با خودم میگم آخه خدایا من به این بچه بدی کردم. و اما مشکلی بزرگی که این عروس ها با اون مواجه هستن این است که استقلال ندارن، برای اینکه اینها وقتی میان به خصوص به کشورهای اروپایی، چند تا از کشورهای اروپایی، اینها وابسته هست کارت اقامتشون به کارت اقامت شوهرشون. بنابراین وقتی همچی اتفاقی براشون میفته هیچ کار نمیتونن بکنن، چون اگه کارتشون رو پس بگیرن باید سوار هواپیما بشن برگردن ایران و اینو اغلب خجالت میکشن اصلا برگردن. با هزار امید و آرزو رفتن و یا با یه هدفی دلشون نمیخواد، به هر بدبختی شده مقاومت میکنن و این کانونهای ایرانیانی که اونجا هستن خوشبختانه خیلی به اینا کمک میکنن. البته از چند سال پیش مشاورین خیلی به دولت فشار آوردن و در حال حاضر کسی که میاد اینطوری میتونه درخواست استقلال بکنه، ولی اغلب اینا در آغاز کار این کارو نمیکنن به دلیلی که بعد نمیتونن برن ایران بیان، در حالی که اگر وابسته باشن به شوهرشون میتونن به ایران سفر کنن. این براشون خیلی مهمه. پدیده مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره تغییر پایگاه و نقش افراد خانواده در مهاجرت. این تغییر ببخشید پایگاه و نقش شامل بیشتر البته مهاجرین نسل اولی که باید خودشون رو با شرایط محیط جدید وقف بدن. مطالعه نشان داده که پایگاه و نقش زن در خانواده های مهاجر اهمیت بسیار پیدا کرد. دلایل این تحول رو چند دلیل وجود داره. یکی وجود خانواده‌های غیر کامل در آغاز کار، همونطور که خدمتتون گفتم که عده زیادی خانواده‌ها کامل نبودن و به خصوص شوهر باشون نبود. این 38-40% رو اگر اضافه بکنیم بهش به مطلقه ها و بیوه ها رو ببینیم یک درصد قابل توجهی از ایرانی‌ها بین 2 تا 10 سال بعد از انقلاب تنها بچه‌هاشون مراقبت می‌کردن. و نه فقط نقش رئیس خانوار رو تا اون زمان به عهده شوهر بود ایفا می‌کردن، بلکه می‌بایست به تنهایی تمام وظایف مربوط به همسر غایبشون رو هم انجام بده. عدم وجود مرد طبیعتاً در خانواده موجب می‌شد که نقش پذیری فرزندان هم اسباب زحمت بشه، به خصوص پسرها. خانومی میگفت مسئولیت بچه‌ها برایم سنگین است، مخصوصا در یک کشور بیگانه که به نظام تربیت آن نیز وارد نیستم. برایم تصمیم گیری در مورد تحصیل فرزندان بسیار مشکله. باید نه تنها به درس و تکالیف روزانه آنها برسم، بلکه به روابط آنها با دیگر دوستان و سلامتیشان نیز رسیدگی کنم. تازه بعد از اینم نمیدونم بچه‌ام رو برای زندگی در کدوم جامعه تربیت کنم و تا چه حد باید اونها را در محیط اروپا با توجه به آینده نامعلوم فرنگی بار آورد یا ایرانی بار آورد. مشکل غیبت پدر هم در تربیت پسران که وجود اون برای نقش پذیریشون لازمه محسوسه. زن ناچار نقش آمرانه رو که معمولاً به عهده مرد بوده بازی کنه در خانواده، و مرد که گاه هست و گاه نیست، گاه این بده سری بچه ها میزنه، طبیعتاً با بچه ها خیلی مهربونه و نقش که عطوفت و مهربانی رو که معمولاً مادر داشت به دست میاره. زن اصولاً به مرور زمان قادره که نقش دوگانه رو بازی کنه، چون که در مورد بیوه ها و مطلقه ها میبینیم، ولی وقتی گاهی مرد هست گاهی نیست تنش ایجاد میشه. محضی که مرد میاد بچه هم از موقعیت استفاده میخوان بکنن و یک نظام گسیختگی و بعد ناباسامانی در روابط خانوادگی پیش میاد. مسئله روابط اجتماعی زنایی هم که تنها در اروپا زندگی میکنن مسئله است، چون زنا همیشه تحت نظارت کامیونیتی ایرانی هستن و باید مراقب باشن با کی رفت آمد میکنن، چیکار میکنن، در حالی که مردا در ایران برعکس نه تنها از آزادی و امکانات بیشتری برخوردارند، بلکه محیط ایران هم آمادگی نداره که به اونا هر حقی بده. یه مرد که زن میگیره میگن خوب کرد، درش گذاشته رفته، حتی اگر این رفتن او به خاطر بچه ها باشه و با توافق هر دو. یکی دیگه از این عوامل دوری از شبکه خویشاوندیه. همطور خدمتون گفتم از شبکه خویشاوندی در ایران میشود به عنوان تنها سیستم حمایتی نام برد. هنوز هم افراد برای کمک و تسلی خاطر و حتی سرمایه گذاری و غیره به این شبکه خویشاوندیشون مراجعه میکنند. در میان خانواده های مهاجر هم تا حدی به این موضوع پی میبرید، به خصوص در آغاز انقلاب شبکه خویشاوندی با وجود تعداد زیادی از خانواده هاشون در ایران بودن، خیلی از نظر اقتصادی از نظر عاطفی خیلی کمک این خانواده های خارج از ایران بود. ولی قصدم از این که اهمیت شبکه خویشاوندی این است که نبود اون در مهاجرت موجب شده که زن خودش مجبور بشه به تنهایی از عهده تمام مشکلات خانواده بر بیاد و این خیلی بهش قدرت میده. البته بعضی از زنان بیوه مطلقاً به خصوص از آغاز انقلاب خیلی تعدادشون زیاد بود در خارج از ایران، به خاطر این اومده بودن بیرون که از فشار شبکه خویشاوندیشون خلاص بشن و آزادتر باشن در تصمیم گیری هاشون و تربیت بچه هاشون. نوع فعالیت اقتصادی ها نمیدونم اینجا چطور هست، ولی در اروپا نوع فعالیت اقتصادی خارج از خانه در اروپا زنان خیلی جلوتر هستن از مردان، لااقل در سالهای نخستین انقلاب. نقش نانآوری زن چند برابر مرد. نگاهی به چند رقم این موضوع رو تعیین میکنه. در مطالعه که در فرانسه انجام شده از پاسخگویان پرسیدم که در ایران کار میکردی، کار خارج از خانه میکردی یعنی 96% از مردان، اون 4% بقیه هم بازنشسته بودن، گفتن کار خارج از خونه انجام میدن و فقط 60% از زنان کار خارج از. یادمون باشه که من فراموش کردم بگم واقعا الیت ایران آمده بود به فرانسه در سالهای اول، بنابراین برای که 60% کار خارج از خونه برای زن ایرانی خیلی زیاده، خواستم این موضوع رو توضیح بدم خدمتتون. ولی در مهاجرت این رقم به 32% در میان مردا و 45% در میان زنا رسیده بود. یعنی با اینکه اغلب مردا در سن کار بودن، فعالیت اقتصادی بودن، تعداد مردا به 1/3 تقلیل پیدا کرده بود، در حالی که 2/3 از زنا همچنان فعال مونده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه زنا هر کاری رو میپذیرفتن، حتی کارهای پایین تر از شأن خودشون رو، در حالی که مردان نقش اجتماعیشون خیلی براشون مهمه و حاضر نبودن کارهای پایین تر از شأنشون رو بپذیرن. ترجیح دادن در خونه بمونن و کار خونه انجام بدن، ولی کاری رو که به حیثیت اجتماعی اونها ضرر بزنه نمی کردن. یه خانومی تعریف میکرد که در محله 15 ایرونی خیلی زیاد زندگی میکنه، میگفت یک آقای خیلی محترمی با خانومش داشت در یکی از این فروشگاه ها چیز میخرید، بعد خانوم رفت که یک مایه ظرفشویی رو برداره، آقای برگشت گفت نه اینو برنده، این دست رو زبر میکنه، اون یکی رو برداره. این حاضر بودن خلاصه خونه اینطور کارا رو بکنن، ولی در جامعه کار پایین‌تر از شأنشون نکنن. در حالی که زن اینطور نبوده. مثلا در میان مشاغلی که گفتن بعد از انقلاب انجام میدادن زنها، صنایع دستی، فروشندگی، ماشین نویسی و حتی کار نظافت و بچه داری بود، در حالی که هیچ کدوم از اینها قبل از انقلاب یک چنین مشاغلی نداشتن. در مورد مردا خیلی اینجا میدونم که خیلی زیادتر مردا به هر کاری دست دادن به خاطر امرار معاش، ولی در اروپا اینطور نیست، لااقل در سالهای اولی انقلاب. در خانواده‌ها که ثروتی به خودشون ندارن طبیعتا نقش اقتصادی زنها اهمیتش بیشتر از خانواده های ثروتمندی. این جا به جا شدن نقش نانآوری فوق‌العاده در روحیه مردان اثر میذاره. من با یکی از اطبای فرانسه که صحبت میکردم میگفت که اغلب این بیماری های مردان بیماری های سایکوسوماتیکه، بیماری هایی که منشأ روانی داره. اون میگفت مردان شکسته شدن، بسیاری به علت بیماری های قلبی، عروق، ناراحتی های پوستی، مشکلات جنسی و حتی ضعف قوه بینایی به من مراجعه میکنن، ولی در اغلب موارد بیماری اونها فقط منشأ روانی داره. بعضی از زنان این روابط زن شوهری رو در معرض خطر میبینن. یه خانم کارمند میگفت که نه تنها تمام روز را باید برای درآمد مختصری کار کنم، بلکه شبم که به خانه میایم باید تظاهر به سرحالی کنم و جرأت ندارم کوچکترین حرفی در ارتباط با کارم یا خستگی بزنم و الا شوهرم کسل میشود. مسئله کار زن در خارج از خونه در واقع اون رو با محیط خارج هم آشنا میکنه و موجب میشه که راحت تر در جامعه جدید جا بیفته. بعضی پرسجوی که کردم راجع به این که با کی معاشرت میکنین، تعداد زنانی که با خارجی معاشرت میکنن خیلی بیشتر تعداد مردانه. حتی ای که دلیلش هم معاشرت های زنانه ایست که با دم مدرسه با مادرهای دیگه آشنا میشن و اینها واقعا فقط روابط زنانه است. به هر حال نتیجه‌ش رو داره و اینها به مسائل مربوط به مملکت آشنا میشن، زبون میرن یاد میگیرن، که خیلی مهمه، 4 برابر مردان زنا میرفتن زبون یاد میگرفتن. چاره ندارن، باید هر چی زودتر کار را زندگی رو را بندازن. که میتونم در اینجا در حقیقت به عامل مهم دیگه‌ای که فرهنگ پذیری اشخاص، تطابق با فرهنگ جامعه میزبان برای زنا و به خصوص برای زنانی که بچه‌های خردسال دارن و اینا خیلی زود عوض شدن واجب. اینا نمیتونن معطل بشن، باید فوری بدونن چه خبره تو اون جامعه، زبون جامعه رو یاد بگیرن، با بچه‌ها پیش برن. این بچه‌ها فرهنگ جامعه رو خیلی سریع یاد میگیرن و در نتیجه یک پدیده جدایی نسل‌ها بین پدر، والدین و فرزندان به وجود میاد که ناشی نه تنها از اختلاف سنی که خب در همه جوامع وجود داره، اینجا اختلاف فرهنگی هم بهش اضافه شد. زنا در حین قبول فرهنگ اروپایی، البته باید اضافه بکنم که در حفظ آداب و رسوم و اعیاد ایرانی و پختن غذاهای ایرانی و زندگی نگه داشتن زبان ایرانی، زبان فارسی ببخشید، که عامل مهمی در ایجاد ارتباط بین نسل‌های مختلف خانواده ایرانی در خارجی پوشا هستند. در اینجا لازمه که نقش مادر بزرگوارم بهش اشاره بکنیم، که لااقل در فرانسه خیلی نقششون مهمه در یاد دادن زبان فارسی به بچه‌ها، و به خصوص بچه‌ها خیلی وقتا به عشق حرف زدن به مادر بزرگشون میرن کلاس‌های فارسی و زبان فارسی یاد میگیرن. در این که سالها بعد از زندگی در خارج مرد و زن و بچه‌ها اتیتود بینش جدیدی پیدا کردن شکی نیست. مهم اینه که ببینین این بینش جدید به منش جدید، بیهیویر جدید انجام میده یا نه. ممکنه من فکر کنم که یه کاری خیلی خوبه ولی قادر به انجام اون کار نباشم. این تأخر فرهنگی ایجاد میکنه. اگر در روابط مرد و زن و قبول نقش‌های جدید تغییر پیش نیاد، یا خانواده از هم گسیخته میشه، یا به قول ویلیام جیگود صدف تو خالی است که افراد اون با همدیگه هیچ ارتباط عاطفی ندارن، و یا بدتر از همه ممکن است که منجر بشه به خشونت در خانواده که گاهی اوقات عواقب بسیار وخیمی داره. مطالعاتی که در سوئد انجام شده توسط محقق ایرانی آقای درویش پور و آقای حسین کلجایی حاکی از خشونت‌هایی است که بعضی اوقات به قتل‌های ناموسی و پاشیدن اسید روی صورت زن و آسیب‌های جسمی منجر شده، به خصوص در سوئد این درصدش خیلی بالاست. دلیل مهم این اختلاف شدید هم تفاوت میان همین بینش و منشه که زنا و مردا کارچرال لگ بینشون هست، یعنی زنا سریع‌تر رفتن جلو و راحت‌تر تطابق پیدا کردن با محیط جدید، در حالی که مردا لنگ لنگان عقب میان. همیشه نه هم بیشتر هرچی افراد از طبقات کم درآمدتر و آشناتر با ارزش‌های متجدد باشن و هرچی غرور و اعتماد به نفس مردان در محیط پیرامونشون بیشتر زیر سوال بره، خطر توسل به خشونت برای پیشبرد مقاصد بیشتر میشه. یکی از مشاورین جامعه زنان لندن به من میگفت قسمت رسیدگی به مشکلات خانوادگی این سازمان از فعال‌ترین قسمت هاست. ما تعداد قابل توجهی در ماه مراجع کننده داریم. در قربت زمینه برای بروز اختلافات مساعد می شود و مشکلات خودشان را بیشتر نشان می دهند، چون در اینجا از آن صدهایی که در ایران برای پوشاندن مسائل خانوادگی از جمله شبکه قشاوندی وجود داره خبری نیست. در اینجا حق و حقوق زنان به درستی رعایت می شود و آنها دیگر هیچ دلیلی برای تحمل خشونت و زورگویی مرد ندارند. از اون میپرسم آیا زنان به اون مراجعه تنهایی با اون مراجعه میکنن یا با شوهرانشون میان؟ او در جواب میگه که بیشتر با شوهرانشون میان. البته تعداد کسانی هم که از دست شوهرشون در ایران فرار کردن کم نیست، ولی بیشتر زن و شوهرهایی هستن که قبلا هم گرفتاری داشتن و فقط این مشکلات در غربت شدت پیدا کرده. مثلا وقتی با شوهر زنی که به علت خشونت پلیس خبر کرده بود صحبت میکردم میگفت خانم ما 13 سال با هم در ایران زندگی کردیم، دعوا مرافع می‌کردیم، زنم هیچ نمی‌گفت، کتکرم می‌خورد و هیچ نمی‌گفت بیچاره و مسئله تمام می‌شد. من باورم نمی‌شد که روزی زن من برام پلیس خبر کنه. اگه می‌دونستم هرگز قدمم به این کشور نمی‌ذاشتم. یا یه مرد 50 ساله‌ای که به علت اعمال خشونت از خانواده‌اش جدا افتاده، می‌دونی که در صورت اغلب این زنا که میرن شکایت می‌کنن بچه‌ها رو میدن به زن، خونه بهش میدن، همه چی، مرده که از خونه میره بیرون و اینا حتی در 500 متری مثلا خونه حق ندارن بیان. باز این بیچاره هم جز ایناست. در مصاحبهش میگه از دیدن بچه هایم خجالت میکشم چون نمیتوانم برایشون خرج کنم. راستش سالهاست روی از پا شرط بندی میکنم بس که بره دنبال کار و بلیط بخت آزمایی میخرم با امید آنکه پول کلانی به دست آورم و به بچه ها نشان دهم که پدرشان کسیست. بعد از جدایی از زنم در تنهایی به سر میبرم و بیکارم. تجربه من نشان داده که به زن جماعت نباید رو داد. اگر جامعه به جای آن که این همه به زنان میدان دهد برای ما خارجی ها شغلی بست و پا میکرد، وضع خانواده ها بهتر بود و کار به جدایی نمیکشید. خب این گروه از مردان معمولا که قادر نیستن تطبیق بدن خودشون رو با محیط جدیدشون، معمولا حاشیه‌ای باقی میمونن. در اینجا لازمه که راجب عوامل مؤثر در جا افتادن در کشور میزبان یه توضیحی بدم، برای که صحبت تأخر فرهنگی رو کردن باز ببینیم چگونه این تأخر فرهنگی پیش میاد. برای این کار ناچار باید نسل‌های مختلف رو از هم جدا کرد. نخست به نسل اول می‌پردازیم. جا افتادن مهاجرین نسل اول در کشور میزبان به چند عامل بستگی داره. اول نوع مهاجرتش، این مهاجرت ارادیه یا اجباری، کسی که به میل خودش میاد بیرون از وطنش خیلی فرق میکنه وضعش و نحوه تفکرش با کسی که بل اجبار به خاطر که کشته میشده یا زندان میرفته مجبور بیاد بیرون، و یا حتی اوضاع مالیش به قدری بد بوده و کار پیدا نمیکرده، که اینا به هر حال همه دلایل قابل قبوله. دوم امکان انتخاب کشور میزبانه، کسانی که به عین خودشون خواستن بیان فرانسه برای اینکه فرانسه رو میشناختن خیلی فرق میکنه بینششون نسبت به مملکتی که باید توش جا بیفتن تا کسی که آمده فرانسه فقط برای اینکه اون بهش اجازه اقامت یا پناهندگی سیاسی میده. اینا به کلی متفاوته. نحوه جا افتادنش دیگه، شناخت فرهنگ میزبان، مثلا کسانی که خب خیلی از ایرانی ها رفتن به کشوری که اونجا درس میخوندن که قبلا دانشجویان کشور ما، اینا خب فرهنگ اون کشور میزبان رو میشناسن و طبیعتا اینا خیلی راحت‌تر در مملکت جدیدشون جا میافتن. دیگه امکان بازگشت به ایران، کسانی که میتونن برگردن ولی برنمیگردن فرق میکنه با کسی که نمیتونه برگرده، دلش و اون بیشتر دلش میخواد برگرده شاید از نظر روانی، و طبیعتا جا افتادنش در کشور میزبان به کندی انجام میگیره. یکم همونطور که گفتم وجود فرزندان خردساله که اجباری میکنه جا افتادن پدر مادر رو در محیط جدید، بلکه ناچارن دنبال روی یعنی بچه‌هاشون رو دنبال بکنن. و اما کودکان با محیط جدیدشون فوری و به راحتی اخت میشن. اونا که از خیلی کودکی به اروپا اومدن قدرت تطابق فوق‌العاده‌ای دارن، به خصوص که در خانواده‌های مرفه ایرانی این دوگانگی فرهنگی را اصلا در محیط خودشون بین خانواده و جامعه قبل بعد از انقلاب تجربه کردن و همون کار رو در اروپا بین خانواده‌شون میکنن و جامعه. فرزندان خردسال طبقات سنتی هم چون میخوان مثل بقیه بچه‌ها باشن خیلی زود جا میافتن و ارزش‌های حاکم رو میپذیرن. اما در کشور خانواده‌هایی که والدین با فرهنگ غربی آشنا نیستن، فرزندان نماینده جامعه بزرگ میشن در خانواده و ناقلان فرهنگ خارجی به خانواده. در اینجا نقش تربیتی وارونه میشه، یعنی به جای اینکه ما پدر و مادر بچه‌ها رو تربیت کنن، بچه‌ها به نوعی در جامعه پذیری والدین نقش عمده‌ای پیدا میکنن. البته این ارتباط و خیلی وقتا به خصوص با مادرها حالت یک بدبستونی رو پیدا میکنه، یکی فرهنگ ایرانو میده یکی فرهنگ غربو میده و اینا با هم ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنن و معامله پایاپای فرهنگی میکنن، ولی خب در بعضی موارد هم خلل وارد میکنه در تربیت فرزندان و موجبات گرفتاری فراهم میکنه بسته به نحوه بینش پدر مادر. در این خانواده هایی که با فرهنگ خارجی آشنا نیستن و بچه هست که مدام بهشون چیز یاد میده، اینها در ذهنشون از بچه هاشون یک نوابقی میسازن. من ازم شما متوجه شدین یا نه، خیلی از پدر مادرها میگن بچه ما آقا نمیدونی چی میدونه، ما هیچ وقت در زندگی من اینقدر چیز یاد نگرفتم، بچه همش افسارشه مثلا. اینها تأخر فرهنگی خودشون رو جبران میکنن، یعنی بچهشون واقعا فکر میکنن یه نابغه است و انتظارات خیلی زیاد دارن از این بچه‌ها که اینا اصلا توانایی ندارن که جوابگوی این انتظارات باشن. یکی از مشاورین آموزشی یکی از شهرداری یکی از منطقه‌هایی که ایرانی زیاده میگفت به من مادرای ایرانی سوپریوریتی کامپلکس دارن، مدام میان به من میگن بچه‌مو بنده تا کافی درس نمیکنه. خانم این بچه از حد متوسط کلاس خیلی بالاتره، بچه‌های خیلی باهوشین ولی مادرشون میگن نه این بچه میتونه ولی با اندازه کافی درس نمیخونه. البته بچه‌ها هم از این سختگیری خیلی ناراضی نیستن. یه کاری که یه خانومی که علیزاده که تز گذرونده روی بچه‌ها معتقده که با بچه‌ها صحبت کرده، بچه‌ها میگن که ما وقتی که خوب درس می‌خونیم و شاگرد خیلی خوب هستیم در خونه دوستان به روی ما بازه و پدر مادرها با اشتیاق فراوان ما رو به خونه‌شون می‌برن و خب طبیعتاً این راحت‌تر این بچه جا میفته تو جامعه جدیدش. این بچه‌های که در خیلی کودکی اومدن به خارج از ایران خاطره خیلی مبهمی دارن و یا اصولا چیزی به خاطرشون نمونده، در حالی که دنیای امروز براشون ملموس و واقعی است. اونا در حقیقت فقط از ورای گفته والدینشون که اونم همیشه اگزاجره شده است به فرهنگ ایرانیشون وجدان پیدا کرده. عجیب دختر جوونی که در 3 سالگی به فرانسه اومده و مرتب راجع به ایرانیت و ایرانی بودن صحبت میکرد و عاشق ایران، و پرسیدم که ایران، گفتم ایران برای من توصیف کن. اولین حرفی که زد تا اونجا داشت گفت من پارسی حرف میزد، گفت میتونم به فرانسه بگم؟ خب بدیهی من گفتم بله، و این نشون میده که وقتی میخواد حرف جدی بزنه زبون مادریش، این بچه 3 ساله اومده میدونه فارسی رو ولی ترجیح میده زبون فرانسه صحبت بکنه. اون گفت ایران برای من سرزمینی است قدیمی و اساطیری که آن را از طریق داستان‌هایی که والدینم برایم نقل کردند شناختم. من در رابطه با این سرزمین است که خود را بی‌ریشه احساس می‌کنم، نه ایران دور از دسترسی که بیش از 60 میلیون جمعیت دارد و با واقعیت‌های زندگی من ارتباط چندانی ندارد. ایران برای من یک فضای تخیلی است. بنابراین باید بگویم که نوستالژی این زمان از دست رفته را دارم و نه یک مکان مشخص. این جمله اون منو به یاد جورج استاینر انداخت. نمی‌دونم می‌شناسین شما، نویسنده و فیلسوف اروپایی که مثل اغلب یهودی‌های اروپای دوره جنگ مزه غربت رو سخت چشیده بود. ازش پرسیدن که تو ما تو این کشورهای مختلفی که زندگی کردی کدومو وطن خودتون می‌دونید؟ گفت من شهروند زمانم، نه مکان. خودش راحت کرده بود. شاید این جوونا هم خودشونو از اون فضای متریال مادی می‌کنن و به یه فضای این متریال پناه میبرن، که فضای تخیلی پناه میبرن و به این ترتیب خودشون رو قادر میکنن اون میراث فرهنگی از صافی گذشتهشون که از طریق پدر مادرشون گرفتن گرامی بدارن، به جزئی از فرهنگ دوگانه خودشون بشماره. و اما اونهایی که در سن نوجوانی به خارج اومدن، اونها گرفتاریشون بیشتر از کودکان. اونها با توجه عرق ملی که داشتن به خصوص اوایل انقلاب، از تصویری که در وسایل ارتباط جمعی فرانسه میدادن از ایرانی‌ها خیلی ناراحت بودن، به طوری که خیلی از جوان‌ها تا حد افسردگی، انورکسی و بی‌خوابی‌های مزمن مشکل پیش می‌رفت مسائلش. نوجوان اصولاً برای اینکه خودش رو از دنیای برای حفظ خودش از دنیای خارج میتونه چند استراتژی متفاوت بگیرید. یکی استراتژی تطابق کامل با جامعه میزبان. این بچه ها میرن تا حد نفی فرهنگ و هویت خودشون جلو و خودشون کاملا فرنگی میدونن، یا امریکایی یا فرانسوی یا غیر. دوم استراتژی قبول اختلاف فرهنگی. اینا میگن ما با اینا فرق داریم و تا حد اکسانتریک، یعنی خودنمایی بیش از حد ایرانی بودن و تظاهر به ایرانی بودنشون پیش میرن، لباسای خیلی مخصوص ایرانی میپوشن، حرکات ایرانی میکنن، فقط با اینا معاشرت میکنن، یک حالت سلف دیفنسی دارن که اون رو نشون میدن. و بالاخره استراتژی بین این دو، یعنی جستجوی تشابهات میان فرهنگ خود و جامعه بدون نفی تفاوت‌های فرهنگی. این دسته اخیر در خونه در منزل با ارزش‌های سنتی خانواده‌شون خو دارن و در خارج هم ارزش‌های محیط بیرون رو کاملاً پذیرا هستن. مشکلات هویتی این جوانان معمولاً بعد از این مدتی از بین میره. مشکلات گرفتاری‌هایی هم که با این مس میدیا دارن و در محیط جدیدشون جا میافتن. البته تعداد قلیلی هم هستن که مثلا در اسپانیا و ترکیه خیلی هستن جوانایی که بدهکاری کشیده شدن، خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاد نیست. پسر هنرمندی که در سن 17 سالگی از ایران خارج شده میگه به من فرهنگ اصولا انتخابیست، میگه سلکتیو، و من آنچه را که از فرهنگ ایرانیم دوست دارم دستچین کردم و سعی میکنم ایرانی بمانم. عجیب است، هرچی از زمان آمدنم دور میشوم، درست عکس تصورات معمول که خیال میکنن دوری علاقه را از بین میبرد، من روز به روز بیشتر به ایران و فرهنگ ایرانی علاقه من میشوم و روز به روز تخیلات من وسعت بیشتری پیدا میکنن، به طوری که توانستم بدزدایی بکنم. معنی بدزدایی یعنی چی نمیدونم. یعنی آنچه را که از فرهنگ ایرانی دوست ندارم کنار گذاشتم و آنچه برایم باقی مانده یک چیز زیبا و رویایی است. در رابطه با همین فرهنگ است که احساس نوستالژی میکنم. هر چیزی که از ایران بیاید بوی ایران بدهد، حتی بوها و عطرهایی که قبلا دوست نداشتم مثل گلاب و انبر برایم خوشایند شد. اگر بخواهی هویتت را حفظ کنی، باید در مقابل یک فرهنگ قوی و غنی مثل فرهنگ فرانسه بایستی. من به فرهنگ فرانسوی هم خیلی علاقه دارم و روی من تأثیر بسیار گذاشته و همین باعث شده که به یک تعادل برسم و فکر میکنم که در حال حاضر دو فرهنگ دارم و کاملا بایکالچرال هستم. اما کارم در حال حاضر تزریق، لغت تزریق استفاده میکنه، اینجکشن فرهنگ ایرانی است و به نفس خودم. باید با چشم ببینن تا حس کنن. از دور نمیشه بس فرهنگ را نگاه داشت. من کلاس رقص ایرانی دارم که از ملیت‌های مختلف در آن شرکت میکنن و فرنگی ها هم خیلی علاقه دارن به رقص ایرانی. شب شعر با بچه‌ها میگذارم و شعر فارسی میخوانیم و به این ترتیب فرهنگ ایرانی خودمان را حفظ میکنیم. چند کلمه هم میخواستم راجع به شبکه های خویشاوندی و شبکه های جایگزین اون در خارج از ایران خدمتون بگم. این مهاجرت بزرگ ایرانیان به سوی غرب با ساخت و پراکندگی شبکه خویشاوندی تأثیر بسیار گذاشت. بعد از انقلاب ابعاد این شبکه ها کوچک و کوچکتر شد و به دنبال اون نقش اساسی خودشون رو که نظارت بر خانواده ها و حمایت از اعضای شبکه بود از دست داد. این به دو دلیل بود. یکی اینکه اعضای این شبکه های خویشاوندی تقلیل پیدا کردن، عدهشون از ایران رفتن، و دوم اینکه اینها موقعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی خودشون رو در ایران از دست دادن. و ولی همطور که اشاره کردم بعد از یک ربع قرن دارن خانواده های ایرانی این شبکه های خویشاوندی رو در خارج از ایران دوباره سازی میکنن. در رابطه با این دوباره سازی به 3 نوع گروه عمده برمیخورد. گروه اول اعضای خانواده های بزرگ شهری هستن که در 10 سال اول انقلاب ایران رو ترک کردن و در نتیجه همدیگر رو کم کم و به مرور زمان یافتن و به هم گرویدن و با هم در ارتباط هستن و به این ترتیب اعضای خاندان اصلی به خانواده های شبکه بزرگ خانوادگی رو در خارج از ایران درست کرد و ما شاهد سرمایه گذاری های دست جمعی و پشتیبانی عاطفی و اقتصادی در درون این شبکه ها هستیم. تنها تفاوتی که به چشم می‌خوره جهانی شدن این شبکه هاست، چون اعضای این شبکه ها در جاهای مختلف دنیا فرار کرد. گروه دوم خانواده‌های تک نفری هستند یا زن و شوهری شهری و با منشأ روستایی که با ایجاد خانواده‌های گسترده و بعد ازدواج این نسل دوم شبکه‌های کوچک به وجود آوردن. یعنی یه نفر آمده بعد کم کم اعضای خانواده‌اش رو آورده، اینها ازدواج کردن یا کار پیدا کردن، از خانواده رفتن و اینها شبکه‌های کوچک خانوادگی به وجود آوردن. گروه سوم با نزدیک شدن به خانوارهای دیگه که بر پایه همزبانی و همولایتی‌گری و حرفه‌ای و مذهبی هست، شبکه های سولیداریتی به وجود آوردن که اینها روابط خانوادگی در حقیقت ندارن ولی جای شبکه های خانوادگی رو شبکه های اینا گرفته. اینا بعضی وقتا هم و خیلی در موارد شاید بیشتر از بعضی اوقات نوعی گروه های با نفوذ درست میکنن در جامعه و از همدیگه پشتیبانی میکنن. نمونش میشه گروه های قومی مثل کردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها رو نام برد که مثلا در لندن خیلی فعال هستن، گروه های بزرگ درست کردن، هم به هم کمک میکنن هم برای احقاق حقوق خودشون در ایران فعالیت میکنن در خارج از ایران. دیگه گروه های مذهبی حتی مثل زرتشتیان، ایرانی هایی که مسیحی شدن، باهایی ها و کانون های حرفه‌ای مثل انجمن کادرها، پزشکان، متخصصان، اینا گرده هم جمع میشن. ایرانی هایی هستن که یک شبکه های شبه شبکه درست کرد. در برخی از شهرهای اقماری هم گاه تجمع ایرانیان ایجاد یک کامیونیتی میکنه. مثلا ما در فرانسه یک شهری داریم به اسم یک شهر نزدیک پاریس به اسم کرتی که حدود 200 خانواده ایرانی در اونجا زندگی میکنن و اینها با هم قوم‌خویشی ندارن ولی ارتباط خیلی زیاد دارن و این ارتباط در حقیقت فقط بر پایه نزدیکی است و اینا گاه با هم ازدواج میکنن و شاید در آینده فامیل هم بشن. اینا در این شهرک مثلا یه گروه فشار درست کردن و حتی در شهرداری کرتی یه نماینده دارن و در تصمیمات سیاسی و اجتماعی شهرشون مؤثر وجودش. تعداد قابل توجهی از تاکسیرانای ایرانی که همشون شعرهای بزرگه، واقعا شاعر و نویسنده های بزرگ ایرانی هستن، اونجا زندگی میکنن و با همدیگه شرکت تعاونی تاکسیرانی هم به وجود آوردن. شبا شعر میگن و کتاب مینویسن و خیلی سطح بالا. خیلی از اینا رو که شما اینجا شاید میشنوین اسمشون رو همه از این عده هستن و با هم همکاری میکنن در امور خیریه هم. حتی مثلا ما در پاریس تجمع داشتیم چندین گروه برای مسئله بم کمک مثلا، ولی اونا گروه های خودشون رو داشتن و دور هم جمع شدن، پول جمع کردن، فرستادن به ایران. این شبکه ها یا در مقابل فرهنگ میزبان مقاومند، در نتیجه اعضای شبکه در هم سرگزینی دخالت داره، پشتیبانی خانواده اعضای خانواده هستن، ازدواج ها غالبا همگن، اعضای شبکه هم حاشیه نشینن و اگر هم در کار با موفق باشن کماکان به صورتی مثل نوعی کلان در دنیا زندگی میکنن، فقط اشل جهانی یافته، و یا در محیط جدید جا میفتن، در این صورت اعضا در هم سرگزینی آزادن، درصد ازدواج های مختلف در میان خانواده ها بالاست و روابط اونها با افراد خارج از شبکه و جامعه کل بسیار زیاده. در یه نمونه رو به عنوان مثال میارم، مثلا یک خاندان که همدانی رو خیلی من شجر نامه دارم، ولی اینه چون خیلی به حرفای من میخوره براتون انتخاب کردم. اینها پدر و مادر در همدان ازدواج میکنن، بعد با مظاهر تمدن خب آشنا میشن، لازمه که بچه ها رو بفرستن دانشگاه، ولی بینششون نمنششون هنوز به بینششون نرسید، در اصل پسرها رو میفرستن تهران دانشگاه، دخترها رو نگه میدارن، پسرها میان تهران درس میخونن دانشگاه، بعضیشون به اروپا میرن درس تحصیلشون که تموم شد برمیگردن ایران ازدواج میکنن. تا اینجا همه ازدواج ها تقریبا ایرانی است. نسل بعد از انقلاب مهمتری فرد این خانواده که شغل مهمی داشته میاد به پاریس. اعضای این خانواده در 10 سال بعد از انقلاب کم کم وصل میشن به این خانواده و یا میرن به جاهای دیگه، و خیلی ها میان به پاریس اول، اینجا محل پرتاب میشه، بعد انتخاب میکنن که تو کدوم مملکت میخوان برن، میرن به مملکت بعدی، و در حال حاضر این خاندان بزرگ در 4 قاره 11 کشور زندگی میکنن و زن و شوهر با هم، یعنی خود و همسرانشون، از 17 ملیت متفاوتن. مهاجرت ایرانی ها نمونه ای از خروار شبکه های گسترده و فراملی خویشاوندی که در اثر مهاجرت های مختلف به وجود میان، در تنوع فرهنگی جوامع میزبان خواهند زیست بقیده من، اما در این حال موجب همبستگی و شاید هم وحدت فرهنگ ها بشن. چه بسا که نظر مکلوهان رو که معتقد به پایداری یک دکده جهانی یا گلوبال ویلج بود، در آینده نه چندان دور واقعیت ببخشیم. خیلی متشکرم.